بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جنگ ما جنگ مقدسی بود، چون فرمانده جنگ خود خداوند بود. سلام بر آنهایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم، قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادن تا ما به خاک نیفتیم. سلام بر شهدا، سلام بر امام امت و سلام بر رهبر عزیزتر از جانمان. سغراب استاک هستم، اهل خوزستان، شهرستان اندیمشک. سال 59 که شهریور 59 که جنگ شروع شد، ما هیچی از جنگ نمی فهمیدیم. مفهوم جنگ رو واقعا درک نکرده بودیم. یه دختر 18-19 ساله بیش نبودم من. در اون زمان وارد بسیج شدیم که یه مقدار این به سلام برادرمون که صحبت کردن راوی شد، راوی کردن این قضیه رو، در همون مسجد امام حسین پتوهای زیادی می آوردن برای شستشو، که ما به سلام چون وارد بسیج شده بودیم اونجا به سلام پتوهای زیادی می آوردن، یه مقدار داخل خونه می بردیم، چون نظر بهداشتی یا اینا درست نبود، خون و اینا جمع می شد، درست نبودن نظر بهداشتی، تو خود مسجد می شستیم. حتی نه فقط مسجد حسین ابن علی، در ساختمان یه محلی بود به نام ساختمان، تو مساجد کل خوزستان اندیمشک می آوردن و خانما واقعا همکاری می کردن. بعد تصمیم برای شد که ما پتوها رو ببریم پلاژ، یه پلاژ جاییه که یه حالت رودخانه مانم بود، ببریم اونجا بشوریم. با گرمای 50-55 درجه پتوها رو که سو بودن 40-30-40 مثلا 20 بودن، روزانه متغیر بود، خانما می رفتیم برای شستن و خون را می افتاد. باز دیدیم خب اونجا من نظرشون رودخونه است و اینا باز نمیشه، متوجه شدیم که بیمارستان شهید کلانتری اندیمش رخشورخونش به کار افتاده. وارد بیمارستان شدیم و با هلیکوپتر می آوردن، با وانت می آوردن، خیلی می آوردن لباس. اول خب میگم صحبت شد، اول کانتینر بود، اول که هیچی نبود، بعد کانتینر، ببخشید، دیواره هاش یه حالت چیز گذاشته بودن که یه مقدار محفوظ باشه، بعد دیگه یه حالت اتاق مانندش کردن یا سالن مانندش کردن، دو تا حوزم گذاشتن توش که ما خدا میدونه به خود خون شهدا قسم، زمانی که پتوها رو ما میگذاشتیم توی حوز مملو از خون میشد، انگشت دست میدیدیم، انگشت پا میدیدیم، جیگرای تیکه تیکه میدیدیم، که من الان واقعا تحت تاثیر خودم صحبت ها رو که شنیدم یاد و خاطرات اون روزا برام زنده شد. واقعا یه دختر 18 ساله بودم، 19 ساله بودم و خیلی هاشون مادرهای شهید بودن، مادرهای رزمنده بودن، وابستگی داشتم. خلاصه یه گروهی هم داشتیم توی اندیمش به نام ختم صلوات. اینا وقتی لباسای خونی رو میشستن از نظر روحی واقعا گریه میکردن. خب بچه هاشون توی جبهه بودن، هر آن امکان اینو داشتن که خبر شهادت فرزندشون رو بیارن، خبر مفقود شدن بچهشون رو بیارن. یه صلوات خیلی قشنگی داشتن، میگفتن 1000 بار صلوات بر بوی خوشه، روی خوشه، نام محمد و آل محمد صلوات. دوباره میگوتن 2000، 3000 تا، 100000 تا. این صلوات ها، این زیارت عاشورا و این به اصطلاح دعاها باعث شده بود که خود خانوما و مادرها و خواهرها و امثالی مثل من که به هر حال نوجوان بودم، روحیه خیلی، واقعا هم روحیه‌مون خیلی بالا بود، و الان بعد چند سال فکر میکنم خدایا ما چطور تونستیم اون همه دست انگشت قطع شده چیز. خدا میدونه زمانی که ما حوض رو خالی میکردیم ته حوض تیکه های گوشت رو ما میدیدیم. نمیدونم خدا قدرت عجیبی داده.
خواهر بستاک عزیز، بستاک درست عرض میکنن؟ چقدر فامیلیتون ما رو یاد نخلستان های جنوب میاندازه. خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. چه روحیه ای، چه توسلی، چه حلقه وصلی ایجاد شده بود که شما این گونه بتونید استقامت کنید؟ ما خواهران هیئتی در مجموعه های مختلف از سراسر کشور امروز اینجا جمع شدیم با یک انگیزه مضاعف برگردیم به شهرهامون. خواهر بزرگوار سرکا خان بستاک، چه توسلی، چه ایده‌ای، چه چیزی به ذهنتون خطور میکرد در اون لحظات واقعا میتوانستید روی پا بایستید و همچنان ادامه بدید به این استقامت و به این از خودگذشتگی و به این خدمت خالصانه؟
ما توسل داشتیم به خانم حضرت زینب، به خانم حضرت زهرا و به شهدا، و همین باعث شده بود که ما پایداریمون، استقامتمون، صبرمون واقعا زبان زد بشه. و من خودم 4 تا از داداشام منطقه بودن و خانواده های اون افرادی هم که بودن واقعا به همین صورت بودن، یعنی واقعا به یه نیت خاصی اومده بودن. یعنی واقعا درست ما چون برادر خودمون یا به صلاح همسایه خودمون توی منطقه بود، ولی بچه های دیگه هم مثل بچه های خودمون بودن. و بعد از به صلاح توی ستاد پشتیبانی هم یه قسمتی از ارتش بود که از ما خواستن بیاییم به صلاح کمک کنیم. شاید مثلا حدودا یک تن دو تن میوه می آوردن، سبزی حدود 1 تن می آوردن، آجیل می آوردن. اینا رو همه رو ما باید تقسیم بندی می کردیم. به طور چیز خانمام یه نوشته‌ای به عنوان تشکر از خود رزمنده‌ها، یه حدیثی چیزی می‌گذاشتن به خاطر روحیه خود به اصطلاح رزمنده‌ها می‌گذاشتن و این خیلی تأثیرگذار بود. خدا رو شکر.
خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. خانم بستاک عزیز، خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. سرکا خانم بستاک، یک مطلبی رو اشاره فرمودید، توسل به وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها. خواهران بزرگوار ما هر ساله که توفیق حاصل میشه و این جمع مبارک و این حلقه مودت و محبت شکل میگیره، نام مبارک حضرت زینب سلام الله علیها خیلی خوش میدرخشه و این اشاره شما خیلی دلنشین بود، خیلی به جان ما نشست. قطعاً مخاطبین عزیز و بزرگوار ما هم عرایز بنده رو تایید میکنن که زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو اخت الوقار بنت الجلال، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. خانم بستاک عزیز، تو 1-2 دقیقه دلم میخواد، خاطره خیلی زیاده، اما اون چیزی که خیلی همیشه در ذهن شما تداعی میکنه و دائما مرورش میکنید، اون خاطره رو برای ما بیان بفرمایید.
یه مدتی که حدود یه مقداری که توی درخشورخونه کار کردیم، چون قبلش داداش خودم هم جانباز 70% بود، سال 60 که مجروح شدن، یه مدتی توی بیمارستان اصفهان شهید چمران کار میکردم. هلال احمرم یه دوره گذاشته بود دیگه، خود مسئولین بیمارستان ازم خواستن که برم وارد بخش 2 بشم. بخش 2 هم که جانبازای شیمیایی می آوردن، جانبازای اعصاب روان می آوردن، موج گرفتگی می آوردن و خاطرات زیادی من دارم. حالا چون واقعا می بینم جو اینجا طوریه، همه خانمای محجبه و خانمای هیئتی هستن، یه خاطری از آقا امام زمان براتون.
به قول خودمون اهل دلن.
اهل دلم، واقعا حس کردم اینجا. یه مجروحی داشتیم مال خرم‌آباد بود، آقای نظری اسمش، قشنگ یادمه. موج گرفتگی بود. فقط گریه میکرد ایشون. فقط گریه میکرد و میگفت چرا من شهید نشدم با دوستام، چرا همه دوستام شهید شدن من نشدم. هر کاری میکردیم آرومش نمی، آرام بخش بهش میزدیم. یه شب خیلی این بند خدا گریه میکرد. من یه برادری بود به نام آقای حاج حسنی، بچه های اعزامی تهران بود، پزشکیارمون بود، شب کار، شب روزکار بودم، ولی بهش گفتم اگه امکان داره شما بمون. من روزکاریم تموم شده بود، ساعت 8-9 باید میرفتم خوابگاه. بهش گفتم شما بمون. موند و خلاصه فردای صبحش که من اومدم، همین برادره اومد یه قرآن هدیه به من داد. برادر مجروح یه قرآن به من هدیه داد، گفت قدر خودتو بدون. من موندم خدایا یعنی چی؟ گفتم من هر کاری میکنم اینجا وظیفم بوده. اینم یه قضیه بگم، خدا میدونه با چادر کار میکردم. درسته همه تون ما شلا محجبه ایم، هر راجب حجابم واقعا ما باید تأکید کنیم. جلوی چادر بسته بودم، کش زده بودم، آسین بلند و مقنعه بلند، هیچ معذوریتی نداشتیم، هیچ اذیت نمیشدم واقعا. یعنی واقعا خود مجروحینم تعجب میکردن، میگفتن چقدر فرز و چقدر خوب. ما اولین باره میبینیم که توی بیمارستان خواهری داره با چادر کار میکنه و اینقدر فرز و خوب کار میکنه. باز اینم یه توفیقی بود واقعا برامون. قرآن رو به من داد و رفت و من رفتم بخش رو تحویل گرفتم و اومدم. بعد آقای حاج حسنی گفتم چی شده؟ گفت خواهر بستاک نمیدونید شب چه اتفاقی افتاده. گفتم چی شده؟ گفت من شب حدود ساعت 2-3 خوابم گرفت. اتفاقا اینو توی خاطره کتاب نعمت جان که خودم راویشم، خدا توفیق داده، تو این نوشته شده. انشالله حتما سعی کنید هم این و هم کتاب حوزه خون رو حتما بگیرید بخونید. بعد ساعت 3 و خورده بود که من چشمام باز بود ولی هیچ قدرتی نداشتم. گفت دیدم آقای نظری از جاش بلند شد، انگار استقبال کسی رفت. تو اون اتاق 2 تا پنجره، یه پنجره خیلی بزرگ داشت، گفت انگار به استقبال کسی رفت. گفت من هیچی متوجه نمی شدم، فقط صدا رو متوجه، صدای این برادر، صدای اون شخص هم من متوجه نمی شدم. گفت فقط داره بهش میگه که آقا چرا منو شهید نکردی؟ چرا آقا منو نبردی؟ آقا چرا من همه دوستام؟ همون صحبتایی که همیشه توی بخش تکرار میکرد. گفت اون نمیدونم چی بهش میگفت. گفت خلاصه حس کردم یه سیبی افتاد زمین، انگار سیبه نصف شده بود. گفت سیبه رو خورد، یه سیب افتاد زمین. میگم چون اهل حالین دارم اینو میگم، من اینو هیچ جا خدا میدونه نگفتم، درسته تو کتاب گفتم، ولی گفتم لازمه اینو بگم، نه اینکه خدای نکرده بخوام خودی چیز کنم، نه خدا میدونه به خودش خون شهدا قسم اصلا. بعد که من صبح بلند شدم، گفتش که زمانی که چیز شد اون جام همون آقای نظری، گفت بلند شد راهیش کرد به استقبالش، از پنجره میره بیرون. ظاهرا آقای امام زمان بوده اومده بوده.
اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بعد گفتش که من بلند شدم، اون موقع انگار خداوند یه حسی یه قدرتی به من، بلند شدم جلو دست اینو گرفتم خوابوندمش. بعد گفت صبح بلند شدیم. گفتم دیدی نماز صبحمون قضا شد آقای نظری؟ گفت نه، کی میگه نمازمون قضا شد؟ ما توی مسجد بیمارستان وقتی نماز خوندیم، پشت سر آقام نماز خوندیم، ما شما بودین، خواهری هم که بود این خواهر اتفاق کرد به من حقیر. خلاصه همون روز مرخص شد که من صبح بلند شدم، سیبه رو برداشتم خوردم، سیبه رو با همون سیب شفا پیدا کرد. خیلی حالش بد بود. همون روز اینطوری شده بود، اون روز یا فرداش بکنم، آره مرخص شد برای ظهور آقای امام زمان صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم سرکار خان بستاک عزیز و بزرگوار، دعا میکنم غرق باران شوی، چو بوی خوش یاس و ریحان شوی، چو یاران مهدی شمارش کنند، دعا میکنم جزء یاران شوی. خدا شما رو حفظ کنه. اما میخواییم از صحبتهای ارزشمند خواهر گرانقدرم، خواهر خوشقلمم، سرکار خانم میرعالی عزیز، از فرمایشات ارزشمندشون استفاده کنیم. در خدمت شما هستیم خواهر عزیز و بزرگوار. تمنا میکنم برای مخاطبین عزیز هیئتی و امام حسینی ما معرفی بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، خدا قوت بهتون بده، گرمتون، خستید یا به هر حال. ولی خب من خودم اولش از قبل از هر چیز نکته بگم، دیشب من حالا جدای از همه پیگیری ها و تماس ها و چیزایی که دوستان عزیز کشیدن، اما خوب خیلی هم اسمشون رو نمیدونیم، میگفتیم دوستان خودشون رو معرفی کنه، فهم هم میخواییم معرفی کنم، خیلی زحمت کشیدن، خیلی دقیقه داشتن. به هر حال این هویت فرهنگی اجتماعی که یه گوشه ازش در اومده، ما بیایم اینجا یه ذره ای ازش رو بگیم تا مثلا حالا پیگیری ها و بیار و ببر و اینا. میدونم شما هیئتی ها هم تعاملتون بالاه و قدر میدونید زحماتی که این دوستان کشیدن، و انشالله با یه دست پر برگردیم به شهرستان و شهرهامون. ما خودمون بودیم اینجا، خیلی استفاده کردیم از صحبت های حاج آقا، حالا خود توفیق داد باشیم یه بخش از صحبت هاشونو. فکر کنم حقیقی رو میشناس، مثلا لازم به معرفی نیست. حالا ما تیمی که هستن و اینا، بهتر بگم اون تیم کارو کردن، و یک بار دیگه خانم هایی که پشتیبان جنگ بودن اومدن جهاد کردن و خاطراتشون رو گفتن. ولی خب از بعد حادثه دیگه قرعه به نام ما افتاد که حالا، ولی نه حقیقتا یه تیم حدود 20 نفره بودن. چرا میگم یه تیم، یه واحد، یه گروه؟ چون میدونم هیئتی وقتی کار گروهی انجام بدیم به یه نتیجه میرسیم. ما این کتاب هم حاصل یه کار هیئتیه، یه کار گروهیه.
خانم میرعالی عزیز، اصلا چی شد که سراغ یک همچین ایده ای رفتید؟
چرا میگم ما هم تو همین سالون اومدم اینجا نشستم صحبت، کارگاه های اومدیم، دوره های اومدیم، بسیج دانشجویی، نمیدونم بچه هیئتی برو تو شهرت برنامه برگزار کن، و هر بارم که می‌خواستیم مراسم بگیریم برای اون محتوا دست به دامن، این وری کتابی بیار، اون وری نمیدونم جزوه‌ای بیار، بروشوری بیار. تنها کار مفید ما تو بس هویت فرهنگی اجتماعی شهر خودمون این بود که دیدار با خانواده شهدا می‌رفتیم. هر دو هفته یک بار یه تعدادی از این بچه دانشجو رو می‌بردیم دیدار با خانواده شهدا. ولی واقعا دستمون خالی بود. هر بار جمله‌های تکراری، هر بار آدم‌هایی که این بچه‌ها بهشون دسترسی نداشتن، یا شهدایی که این بچه‌ها بهشون دسترسی نداشتن، ما رو بردا می‌ذاریم. خلاصه کنم، بعد از این دیگه ما از دانشگاه که تقریبا داشتیم می‌اومدیم بیرون و اینا، یه کنگره شهدا توی انیمش رو افتاد. دومین کنگره‌ایه، حالا می‌گفتن سرداران 1000 شهید شهرستان انیمش. ما تو اون کنگره قرار بود بریم اونجا یه سری داده‌هایی که میارن جمع‌آوری کنیم و یه سری حالا کارهای اجرایی در واقع انجام بدیم. وقتی اونجا یه سری عکس ها می آوردم، ما همین گفتیم آیا عکسی کیه، این کی بوده، این چه کار می کرده، این خانمه، مثلا اونجا به خانم بوستاک می خوردیم، خانم داغری، آقای فلانی، آقای بهمانی و اینا. ولی این ما چقدر محتوایی هست که توی این سینه ها مونده و ما فقط اسم شهدا رو داریم. اونجا خیلی اذیت شدیم که نداریم از شهرمون، از هویت فرهنگی شهرمون که قراره این 6 ماه یه سری داده ها جمع کنیم و تو کنگره اینا رونمایی بشه. خلاصی خدا خیر بده، آقای هم اومده بودن، حالا انیمشی بود، رفته بود مشهد در واقع زندگیش و کارش اینا، آقای مهدی نژاد. یه اونجا میگفت آقا این کنگره همه چی تموم میشه میره، ولی شمایی که میخواید بری با این جوونا کار کنید، شمایی که میخواید تو خود شهر خودتون، آیا خودتون میدونید قهرمانای شهرتون کیان؟ میدونید مردم شهرتون برای حفظ انقلاب و دفاع مقدس چیکارا کردن؟ خب دیگه همینا باعث شد که کم کم ما بیافتیم. بعد تو کوچه، خیابون، محله به محله میرفتیم، پاش خانم خوبی، این سلامتی، این راستی شما زمان انقلاب چطور میکردی، زمان جنگ چطور میکردی؟ بعد میگیم شهید هسته‌ای داشتیم ما تو زمان انقلاب، نمیدونم سال چند شهید داشتیم ما، شهید مدافع حرم شهید دفاع مقدس اینطوری. و خانم هایی که تو زمان ایشون دیگه خوابگاه میرفتن، شاید براتون سوال باشه، بیمارستان شهید کلانتری اندیمش، محل زندگی ایشون اندیمش، و خوابگاه داره زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینا وقتی جنگ میشه اصلا کلا میرن شبانه روزی تو بیمارستان دیگه، میخوان بیان خونه هاشون سر بزنن، وسیله از اونجا ماشین میارشون میمونه دم در و با همون وسیله برگردن. 10 دقیقه و پدر مادر تو ببین برگرد خود بیمارستان. آیا کسی مجبورشون کرده؟ نه، خودشون خواستن. با اون ظرفیت ما خود تو اندیمش میشه ورودی خوزستان از سمت شمال، و در واقع همون روزهای اول نقشه دشمن اینه که بیاد کل کرخه انیمش رو بگیره و کلا خوزستان رو جدا کنه از ایران. و و اونجا مردم میمونن مقاومت میکنن، این خانم ها میمونن میگن ما تا برسه وسیله برسه تا پتو برسه، چرا میرن بیمارستان ها پتوها رو میارن خونه میزنن، میگن تا ملافه برسه تا پتو برسه اینا اصلا اینجا لنگ میشه بیمارستان، فلج میشه کار رزمنده ها، اینجا در خونه ها رو باز میکنن برای رزمنده ها، یه عده نون بپز، یه عده گوشتی بذار، تلفن های کنونایی که داشتن بذار دم در برای تماس اینا رو خانواده هاشون زنگ بزن آقا ما رسیدیم منطقه چی شده اینا، بعد یه عده بیا مثلا آب و هوا گرم بوده دیگه آب یخ یا تو خیابون بده، و یه عده هم میرن بیمارستان ها میگن آقا مثل ایشون امدادگری، یه عده ای که اصلا سوادشو نداره میگن خب ما میریم این پتو و ملافه ها رو میشونیم. ما هم میتونیم تو این اصطفا، ما هدفمون چی بود؟ بخشن حالا من یه جمله بگم، ما حقیقتش هدفمون این نبود که بگیم باشه ما قهرمانایی داریم 64 تا شما تو این کتاب بیاریم حالا بهشون افتخار کنیم، ما هدفمون واسه ما الگو سازی بود، گفتیم اگه ما یه بچه جوون هیئتی بچه مذهبی میخوایم تو شهرمون کار بکنیم، اولش باید بگیم اینا چه کار میکردن، در چه موقعیتی قرار گرفتن، موقعیت بحرانی که قرار میگرفتن چه کار میکردن، حالا ما این هم که تو موقعیت بحرانی قرار میگیریم بر اساس این شرایط باید چه کارایی بکنیم، چه نقشه رایی بچینیم. این خانم ها شبا خونه غذا میپختن برای فرهم، چون هم شوهره رو داشتن، هم بچه رو داشتن، هم زندگی رو داشتن و هم اون کار حضور فعال اجتماعی در اون موقعیت بحرانی رو داشتن، و اینا میومدن برنامه میریختن واسه یه هفته اون قرار این غذاها رو بپزیم، میذارن به یه گوشه از اتاقشون، خب من امشب غذای فردا ظهر آماده میکنم، مواد غذای فردا شب هم که دارم خونه، پس میتونم فردا اصلا صبح برم بیمارستان تا شب بیمارستان بمونم.
پس در واقع سرکار خانم میرعالی عزیز فقط بحث نوشتن یک کتاب نبود،
اصلاً
دریافت انگیزه از وجود خواهران عزیزی همچون خانم بستاک عزیز، ایجاد انگیزه در وجود خودتون و انتقال این انگیزه به نسل آینده، و این اتفاق خیلی اتفاق مبارکی هست، این روحیه استقامت، روحیه شهادت طلبی، روحیه از خودگذشتگی، واقعا ایثار و از خودگذشتگی رو به تمام معنا انسان حس میکنه با وجود یک همچین عزیزانی که در پشت جبهه هستند و اشاره فرمودید. آیا کسی اینها رو مجبور کرده؟ خیر. اما اون توسلاتی که انجام میشه، اون ارتباطات معنوی که صورت میپذیره و الحمدلله باعث میشه که با این قوت و قدرت حضور پیدا کنند با حضور خواهران دیگر، بعد کشوری که تازه انقلاب شده و کشوری که تحریم هست در مقابل 50 و چند کشور، نه فقط در مقابل یک کشور، که این همه حجمه به سوی این کشور هست و ما میبینیم که زنان با استقامت ما، زنان زینبی ما، طلایه‌داران ما اینقدر قدرتمندانه و اینقدر با از خودگذشتگی میتوانند بایستند و پا به پای رزمندگان عزیز و بزرگوار ما، شهدای گرانقدر ما، حفظ این خاک و مرز و بوم میکنند.